بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن وحدت تأثیر به وجود دارد در بسیاری از احکام، که اصل این عنوان در مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول آمده، اما بسیاری از مسائل هست که در اسفار هست که در مباحث اصلا اون از مسائل نیامده. تا کنون در این بار سخن گفتن که مفهوم وجود و وحدت مثل مفهوم وجود است، بدیهی است. ضمناً اشتراک معنوی وجود را هم ثابت کردند، برای اینکه وقتی حقیقت وحدت یکی بود، مفهومش هم یکی خواهد بود. پس همونطوری که وجود مفهومش اولی است، وحدت هم مفهومش اولی است. همونطوری که وجود مفهومش واحد است، وحدت هم مفهومش واحد است. این دو مطلب راجع به مفهوم، همونطوری که حقیقت وجود واحد تشکیکی است، حقیقت وحدت هم واحد تشکیکی است. و همونطوری که حقیقت وجود عین ماهیت است در خارج، حقیقت وحدت هم عین ماهیت است در خارج. و همونطوری که حقیقت وجود در تحلیل ذهنی غیر ماهیت است، حقیقت وحدت هم در تحلیل ذهنی غیر ماهیت است. و همونطوری که مغایرت وجود و ماهیت در تحلیل ذهنی به عنوان عوارض تحلیلی است که تجرید عین تخلیط است، نحوه زیادی حقیقت وجود بر ماهیت در تحلیل عقلی هم به عنوان عوارض تحلیلی است نه عوارض عادی، به طوری که تجرید عین تخلیط است. اینها مسائلی است که در همین این مرحله اول، یعنی در بخش اول گذروندم و در پایان هم نتیجه گرفتن، منتها نتیجه را با مقدمات در هم آمیختن. نظم طبیعی این بود، اقتضا می‌کرد که بفرماید وحدت به وجود تأثیر دارد تی کثیر من الاحکام، که اینکه در صفحه 82 عبارت این است: ان الوحدت کما اشرناه اصفتا بالوجود فی اکثر الاحکام. باید می فهمیدن الاول، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، که الان 6 یا 7 حکم رو که مشمردیم از لابلای همون منهای اول استنباط شده است. فمنها 7 حکم از یک منها استنباط شده است. مطلب بعدی اون است که همین عبارت ها را مرحوم صدر المتعلهین در شرح هدایه اسیری آورده و اونجا دو تا نکته است. یکی این که واحد عددی اصطلاح است در واحد شخصی، چی این که اینجا فرمودن واحد یا جنسی یا نوعی یا عددی ای شخصی. در شرح هدایه اسیریه اونجا در صفحه 225 تصریح کردن که واحد عددی اصطلاح قوم بر این است که به واحد شخصی میگوین واحد عددی. در شرح هدایه صفحه 225 این است که فرمود اگر یقال واحد عددی فی اصطلاح القوم به واحد شخصی، این برای آن است که اون نسبتی که مرحوم ابو علی دادن معلوم میشود که تام نیست و حق با بزرگان از مشایخ ماست، که اونها می فرمودن این که مرحوم ابو علی فرمود خداوند واحد عددی است، واحد بالعدد است، منظورش از واحد عددی یا واحد بالعدد هم واحد به شخص است، چون که بعضی از محشیهای شبه هم دارن که واحد عددی است یعنی واحد شخصی. دیگران نقد کردن، حتی سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه نقدی بر مرحوم ابو علی دارن که اینها تا به اینجا رسیدن که واحد وحدت واجب تعالی را وحدت عددی می پندارن، در حالی که اینها از ساعت مقدس مرحوم ابو علی خیلی دور است. برای اینکه وقتی اصل ماهیت را ایشون جزء صفات سلبی واجب دانستن، که فرمودن اصلا واجب ماهیت ندارد، ماهیت جوهری ندارد، فزدن از عرضی چگونه می شود وحدتش وحدت عددی باشد؟ بر تقدیر عبارت مرحوم صدر متعلین است که اصطلاح قوم بر این است که به واحد شخصی می گویند واحد عددی، چین که در صفحه 85 همین جلد دوم اسفار که فرمود اگر اون شی واجد همه کمالات بود واهلون به تمام و علم یکن فاو کفیرون که با سه مثلث آمده، در بعضی از نسخ الهیات شفا کثیر با سین بود که این اولاست. همین کثیر با سین در شرح هدایه اسیریه هست، همین عبارت اونجا هم هست که اگر این واحده به تمام نبود فاو کثیرون که با سین نوشته. مطلب دیگر اون است که در صفحه 86 چون این نکات ریز که عرض می شود برای این است که اسفار یک کتاب درسی است که انشاءالله بعد بخواهید تدریس کنید و این جزئیات فنی هم عنایت بشود. یه بحث است کتاب یک جزء کتاب مرجع است، حالا اگر خصوصیاتش روشن نبود مهم نیست، اما یک کتاب کلاسیک و حوزوی است و درسی است، این حتما باید روشن بشود. در صفحه 86 همین جلد دوم سطر 9 8 و 9 اینجا این است، فرمود به این که در تقسیم عقیدت برای اثبات تشکیک فرمود اگر چیزی واحد بالاتصال بود و به هیچ وجه قسمت پذیر نبود احق است بسم الوحده مما ینقسم و به حسب فک و قطع مثل متصلات عنصریه، حالا خواه اجسام باشد که به وسیله مقدار قسمت پذیر است یا خود مقدار باشد که ذاتا قسمت پذیر است. بعد همود به منهو ایزن یعنی همین واحد بالاتصال اونی که لا ینقسم و قسمت الکلیه الالجزئی، از چه قسمت الکلیه الالعجزا دارد ولی قسمت الکلیه الالجزئیات ندارد، یعنی این قسم الى مادت و صورت این کلفلکیات احق و بالوحدت است از دو قسم دیگر، منتها از یک قسم احق مطلق است از قسم دیگر احق منوج، همونطوری که اعم و اخص گاهی مطلق است گاهی منوج، اینجا هم احق بودن گاهی مطلق است گاهی منوج. فرمود همین که قسمت کلی الالجزئیات ندارد گرچه قسمت کل و جز دارد احق و بالوحدت است مما ینقسم به وجهین کل عنصریات المرکبه مطلقا، عنصریات مرکبه هم تقسیم کل به جز دارن به ماده و صورت تقسیم میشوند هم تقسیم کلی به جزئیات، اون گونه از موجوداتی که تقسیم کل به جز دارن ولی تقسیم کلی به جزئیات ندارن بالقول المطلق از این قسم عنصری احق به وحدت است، یعنی موجود فلکی از موجود عنصری احق به وحدت است بالقول مطلق، که این رقم 1 که عنوان تعلیق است در کنار به وجهین نباید باشد در کنار مطلقا باید باشد. و من ما هو بالعکس کل مقادیر من وجهن، یعنی همین موجود واحد فلکی که گرچه ماده و صورت دارد ولی قسمت به جزئیات ندارد نسبت به مقدار احق من وجه هست نه احق مطلق. چرا؟ برای اینکه مقدار قسمت به جزئیات دارد ولی قسمت به ماده و صورت ندارد، و اجرام سپهری گرچه جزئیات ندارن قسمت کلی به جزئیات ندارن ولی به ماده و صورت تقسیم می شوند، لذا مقدار و عرض کمی با وجود سپهری احق من وجه هن نه احق مطلق. اینا جزئیات عبارتی بود. در پایان همین صفحه 86 اون پاراگراف آخر فرمود ثم الواحد العددی، یعنی منظور واحد شخصی است، این احق بالوحدت است من الواحد نوعی لکونی وحدتی ذهنیتن، و این واحد نوعی از واحد جنسی بهتر است به دو دلیل، یک دلیل مشترک است یک دلیل مختص، لشدت ابهام واحد جنسی که مختص است و کونه ها ذهنیتن یعنی وحدت جنس ذهنی است که مشترک. بعد نتیجه گیری کردن این فقط علمه به منزله فقط تبینه است که سید الاستاد بر همین روال بدایه و نهایه را تدوین کردن. مرحوم علامه خطوط کلی را ارائه میکنن بعد نتایج میکنن فقط تبینه اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا، این روال چی در بدایت چه در نهایه. و اما اسفار این چه این نیامده، یه خطوط کلی را ارائه کنند بعد فرمان فقط تبین کذا و کذا، این چه نیست، این آمیخته است. سرش آن است که این در هم آمیختگی یه مقدار از عبارات شفا آمده، بعد یه قدری منظمتر شده به صورت مباحث مشرقیه، بعد یه مقدار پرداختهای خود مرحوم صدر متعلقین است، این است که نظم منطقیش از دست داد. الان دو تا حکمم مونده که یکی رو به عنوان تلویح، یکی رو به عنوان لطیفه ذکر میکنن، که اینم حقش این بود که فرمان اسامن اتاسه یا اتاسه یا الخام را العاشه یا فرمان و منها و منها، ولی این چنین نیامده. البته با اون احکام فرق دارد، چون که مسئله تشکیک هم در حرفای بو علی نبود، در حرف مباحث هم نیست. اینجا که فرمود به تلبیه هن به من جملت المزاهات، یعنی قبلا فرمودن که اندل الوحدت اصفتن بالوجود فی کثیر من الاحکام، اومد دو تا حکم اینجا ذکر میکنن که این دو تا حکم نمونه بارز تأسی وحدت است به وجود. و اینها این سب بحث ها دیگه البته در حکمت مشا اصلا نیست، چرسد به کسانی که از چیدای مشا استفاده کرد. بیان ذالک این است که بر اساس تشکیک وجود نوع تقسیم ها به یک فرم برمیگردد، یعنی انسان اول میبیند که تقسیمات فراوانی برای وجود است که الموجود اما واجب و اما ممکن، بعد اما واحد و اما کثیر، اما رابط و اما مستقل، اما علت و اما معلول و امثال ذالک. ولی نوع این تقسیم ها به یک قسط تقسیم برمیگردد که همه اینها به رابط و مستقل برمیگردد، یعنی واجب و ممکن را به رابط و مستقل برگردندن، برای اینکه امکان را از امکان ماهوی به امکان فقری آوردن و امکان فقری عین ربط است. مسئله علیت و معلولیت را از اصدار و ایجاد و امثال ذلک به تشعم برگردندن و علت را مستقل دانستن و معلول را شأنی از شؤون او تلقی کردن. پس بازگشت علت و معلول هم به رابط مستقل است در اون مراحل متوسط و از رابط مستقل هم می گذرد و اوج می گرد در اون مراحل نهایی. پس این کارها را درباره تقسیم الموجود اما واجبون و اما ممکن کردن، اما علت و اما معلولون کردن. همین کار را هم درباره تقسیم الموجود الا اما واحد و اما کثیر میکنن که رابطه وحدت و کثرت را به رابطه مستقل و رابط برمیگردانند، که واحد در حقیقت مستقل است و کثیر به وحدت مرتبط است. میفرمان همون طوری که واجب که قسمی از موجود است منشأ ظهور ممکن است، این یک، و این ظهور هم با تکرار با تطور پدید می آید، با تطورات واجب ممکن پدید می آید، واحد هم با تطوراتش و تکراراتش کثیر را می پروراند. این یک نمونه. اگر از بالا بنگریم به برهان برهان لم، اگر از پایین نگاه کنیم به عنوان برهان این، همونطوری که ممکنات هر کدام به نوبه خود آیات نعوت جلال و جمال حقن، تفصیل اسماء حسنا را بوده دارن، کثرت هم بیانگر کیفیت تطورات اون واحد و اوصاف اون واحد است، که اون واحد چگونه با پنج تجلی خمسه را به بار آورد یا با شش تجلی سته را به بار آورد و امثال ذلک. پس اگر از بالا بنگریم واحد نمودار واجب است، از پایین بنگریم کثیر نمودار خلق است، نمودار ممکن است. بعد در کنار اوصافی که برای این کثرت و وحدت ذکر میکنن، این را هم عنایت دارن که در واجب تکرر نیست، منتها را عبارت را رو اول به عنوان تکرر یاد کردن، بعد کم کم این تکرر هم به تجلی برمیگردن. باز نمونه دیگر این است که واحد دارای نسبت‌های بیکران است که واحد نصف الاثنین است، ثلث و ثلاثه است، ربع الاربعه است، خمس الخمسه است و هاکذا. نسب فراوانی با کثیر دارد که این کثیر در کنار سفره همون واحد پدید آمده. واجب تعالی هم نسب گوناگونی با کثیر دارد که این کثیر از کنار مائده الهی تغذیه می کنند، که خالق است برای کی، شافی است برای کی، ممیت است برای کی، محیی است برای کی، قابض است برای کی، باسط است برای کی. همون آنی که احیا کرده کسی را اماته می کنه دیگری را، همون آنی که قبض کرده کسی را بس کرده دیگری را، همون آنی که یرزق من یشا یبسط الرزق لمن یشا، همون آن یقدر لمن یشا و امثال ذلک. نسب گوناگونی دارد که از اون نسب به عنوان اضافات الهیه نسبت به اشخاص و خصوصیات یاد می شود. این نمونه سوم. نمونه چهارم آن است که همونطوری که عدد به وسیله معدود ظهور پیدا می کند، وجود ظهورش به وسیله ماهیات است. ماهیات خیلی هستند که اصالت الماهوی هم برای اینکه اولین چیزی را که درک می کنند ماهیت است، و کم نیستن کسانی که منکر وجود عددن در خارج. اونا هرچی میبینن معدود میبینن و به خود حق میدن که بگن عدد یه امر اعتباریست و معدود در خارج موجود است، چون اون چه که به حس نزدیکتر است و اول و ماجراست همون معدود است. همون طوری که وجود مخفی است و کن حقوفی غایت الخفایی و ماهیات روشن است چون به علم حصولی درک میشود، لذا همین رهزن شد برای کسانی که وجود را انکار کردن و قائل به اصالت ماهیت شدن. در باب عدد و معدودم به شرح ایزن، اون چه که به ذهن می آید و برای حس قابل درک است معدود است، و عدد در لابلای معدود مخفیست، لذا خیلی ها منکر وجود عدد شدن در خارج و احیانا عدد را مفهوم می دارن ماهیت و امر ذهنی بیپندارن. مطلب بعدی که نیازی به تأمل دارد این است که همونطوری که ماهیاتی که بیانگر وجودن دو قسمن، بعضی معقولن بعضی محسوس، معدودی هم که بیانگر عدد است این هم دو قسم است، بعضی یا معقولن بعضی یا محسوس. ولی اون لطافت را دارد که میداند، میخواهد بفرماید که من میدانم که نکته هست و باید در جایش گفته بشود، ولی فعلا یک رمزی ما اینجا ذکر میکنیم. میبینید در همه این صفحه 87 چهار سطر مونده به آخر، ملاحظه فرمایید، فرمود به ظهور العدد بالمعدود مثال لظهور الوجودات بالامکانیت بالماهیات. این درست وهیه این ماهیات بعضها حسیتون و بعضها عقلیتون. این هم درست. کما ان بعض المعدود فی الحس و بعضها فی العقل. نفرمود بعض المعدود حسیون بعضها معقولون، فورا عبارت رو برگردوندن. بنابراین که این از لطائف بیانات خود مرحوم صدر متعلی این است در تعلیقشون بر الهیات شفا که ما مجرد معدود نخواهد بود، بنابراین که عدد کم است، کم عارض متصلات و منفصلات می شود و امثال و زاره تا سطح مثال راه دارد، اما وقتی به تجرد محض بار یافتیم اصلا او کم پذیر نیست. لذا بساط ریاضیات اونجا برچیده می شود و ریاضت سفره فهم می کند. فهموند یک عالم ریاضی هرگز به برستگاه علوم عقلی راه ندارد، اون با زردر می فهمد، نبا منها، نبا تقسیم، نبا به علاوه. برای اینکه همه اینها نشانگر جمع و تفریقن، یه موجودی که حرکت میکند شما میتوانید جمع بکنید یا تفریق بکنید، حالا یا جمع مکرر یا تفریق مکرر که همون ذره و تقسیم است. چیزی که حرکت پذیر نیست اصلا ریاضیات در بالون راه ندارد. بعد فماد این هم که میگن عقول عشره، نه یعنی واقعا همونطوری که میگن ده تا گردو، ده تا تخمق، ده تا درخت، این چنین بگن ده تا عشره. شما همون طوری که وحدت واجب تعالی و اسمای حسنای او را به عنوان کثیر یا تلقی میکنید، در بار مجردات هم این چنین باید باشد. اگر یه چیزی کم به متصل یا منفصل نپذیرفت، پس در اونجا هیچ ریاضی راه ندارد. سقف ریاضیات تا عالم مثال است. لذا ریاضی را علم اوسط دانستن چون که طبیعی را علم اسفل دانستن، الهیات را علم اعلا دانستن، برای اینکه او تا برای ابد هم اوج میگیرد، یعنی برهان تا اونجا میآید. این چه نیست که برهان طولیازی باشد، یه محدوده خاصی دارد، در اون محدوده البته با قدرت کار میکند، ولی همین که از سقف مثال و وهم گذشتیم به بارگاه عقل رسیدیم، در تجرد تام جا برای عدد نیست. لذا میفرمون که بعضوها فلحس و بعضوها فلعقل، نه بعضوها معقولان. اون معقول محض یعنی مجرد تام هرگز معروض عدد نخواهد بود. منتها حالا بعضی از اموری که عدد عارضش می شود و معدود هست، این در خارج وجود دارد، مثل زید و عمر یا درخت سیب و انار. یه وقت هست در ذهن وجود دارد، مثل سیمرغ و امثال ذلک، نه مثل معارف عقلیه. معارف عقلیه هم بنابر اتحاد عقل و معقول و بنابر تجرد صورت عقلی، اونجا هم منزه از آن است که عرض عارض به عدد عارضش می شود. خب این یکی از احکامی که به عنوان محور تأسی وحدت بود نسبت به وجود. دیگه از بحث ریاضی میگذرد دیگه، چون ریاضی مقدارش کم، موضوعش کم است. اومد به ریاضیات رسیدیم، یعنی عددی که عدد نحوه وجود هست، نحوه وجود هست، اما نحوه وجود مادی، این نحوه یعنی مادیت و کمیت، چون یک کم هم همینطور است، کم یه نحوه وجود است، کیف هم نحوه وجود است، ولی این نحوه را ما در بالاتر نخواهیم داشت. نه نحوه وجود است، نحوه وجودی که نحوه وجود که شد، اگر در بالا بود رقیقش را در پایین خواهیم داشت، ولی اگر در پایین بود کمالش در بالا نخواهیم داشت، چون در پایین نشانه نقص است. نظیری که وحدت رو میگن خدای سبحان واحد است، وحدتش عددی نیست، یا اسماء حسنا خدا، مثلا خداوند دارای 7 اسم است، از اسماء امور اسماء، مثلا اونها 7 عددی که نیستن، چون قبل از پیدایش عدد و امثال ذلک اونها حضور و ظهور داشتن. اصولا جایی که کمیات راه ندارد عدد پذیر نیست. ما از همیشه از باب تشبیه معقول و محسوس با کمک حس و مسائل عقلی را درک میکنیم. اینه که مرحوم صدر متعلیم فرمودند به این که کمن کسانی را کلی را اونطوره که کلیست درک بکنن، برای همین است کمتر اتفاق میفتد که ما مثلا شجر را درک بکنیم به شاخ و برگ به ذهن نیاد، انسان را درک بکنیم سر و صورت و اندام به ذهن نیاد. اون انسان کلی نه اندام دارد و اون شجر کلی نه شاخ و برگ، مفهوم محض است. ما خیال و وهم خلاصه کار میکنیم و برکت خیال از روزنه خیال خیلی چیزها را درک میکنیم، ولی برای کسانی از خود مرحوم علامه سوال کردن، برای شما هست و گاهی تا حدی که این مفاهیم کلیه رو من طوری درک بکنم، یعنی بعضی که مرحوم سعد متعلق رو داشت که هر کسی برای او مقدور نیست کلی رو درک بکند، برای اینکه عقل محض طلب میکند. ازشون سوال کردم که شما کلی رو درک میکنید و تا حدی. به هر تقدیر رمین لطائف این است، این هم باید که اول پاراگراف باشد، یه سرخط است، نباید دنبال او قرار بگیرد. رمین لطائف، حالا این هم باز خود مرحوم صدر متعلین آگاه است که دارد چه میگوید و تفصیلش رو به بعد واگذار کرده است، ولی فعلا اینجا به عنوان لطیفه یاد آور میشود. میفرماید که من لطائف این است که عدد با اینکه از وحدت نهایت تباین را دارد، برای اینکه عدد کثرت است و وحدت مقابل کثرت است و بینشون تقابل هست، معذالک یکی سازنده دیگری است. اینجا هم چون که واجب و ممکن با اینکه مقابل همان، یکی سازنده دیگری است و این لطیفتر از اون مطلب قبلی است. به من اللطائف این است که عدد با غایت تباینش از وحدت و اینکه هر مرتبه از عدد و کون و کل مرتبت منها، یه نکته رو اینجا قبل از فراغت عرض کنیم، این عبارت تلویحون یک سکتهی دارد. مثلا فهمون تلویحون و من جملت المزاهات الواقعت بین الوحد و الوجود، یه هو انه یه چیزی میخواد، مثلا هو انه افادت الواحده به تکرارهی العدد مثالون، نه مثالن، افادت الواحد به تکراره العدد مثال لکذا و تفصیل العدد مثال لکذا و کون الواحد کذا مثال لکذا، هم مثال لکذا. ولی این به من جملت المزاهات یه خبری است که مبتدا ندارد. به هر تقدیر فرمودن به من لطائف است که عدد با اینکه از وحدت خیلی دور است و هر مرتبه از عدد حقیقت برأسی است موصوف به خواصی است که به اصطلاح ریاضیون در دیگر مرحله یافت نمی شود، با اینکه عدد نهایت بعد را از وحدت دارد، شما وقتی عدد را تفتیش میکنید بررسی میکنید من از غیر از وحدت چیزی که توش در نمیاد. ده تا غیر از ده واحد چیز دیگر نیست. هرچه شما این عدد را بررسی میکنید ببینید که غیر از وحدت چیز دیگر بازدهی ندارد. خب غیر وحدت این نشون میدهد که اون واحد داخلون فی الاعداد لا بالممازجه، یعنی شما عدد خمسه حساب بکنید این واحد هم حساب بکنید، این واحد مغایر با اوست بلکه مغایر با اوست، نشانش است که این کثیر است این واحد است، ببینیشون تقابل است. با اینکه تقابل دارن شما این خمسه را هر چه بررسی میکنید زیر رو میکنید میدهد غیر از واحد چیز دیگر نمیابید و واحدم با تطوراتش خمسه را ساخت چین که سایر اعداد و کسرات رو می سازد. در همه جا هست بدون اینکه رنگ هیچی رو بگیرد. این نموداری از واحد و داخلون پلشه علا بالممازج است. این آیت اوست. منتها در صفحه 99 همین جلد دوم که اونجا هم مسائل ریاضی را مطرح می کنن، هم مجذور بودن مکعب بودن و امثال ذالک را شرح میدن در صفحه 92 اونجا ای رو باز میکنن، یعنی در پاراگراف دوم صفحه 99 اونجا باز میکنن که این که ما میگوییم واحدی که عدد ساز است با تطوراتش رو متن عدد است، وحدتی که عدد ساز است اون وحدت لا به شرط فیزیست نه به شرط لا، همونطور که وجود یه به شرط لا دارد یه لا به شرط دارد یه به شرط شه، وحدت هم به شرط ریزن. وجود به شرط لا واجب تعالی است، وجود به شرط شه وجودات محدود امکانی است، وجود لا به شرط همون فیض منبسط است. این از بزرگترین خدمت هاییست که حکمت متعالیه به روایات کرده است، یعنی البته از روایات بهره گرفت او رو عرضه کرد که این داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، این اگر به صورت رسمی جای بحث بشود خب تحملش بسیار دشوار است، یعنی شما هر چیزی را که دست بزنید او داخل در اونهاست، اون وقت ظاهر هر چیزی، باطن هر چیزی، اول هر چیزی، آخر هر چیزی، این شجر رو شما گوشت و پوست و پی و پیوندش رو بررسی کنید این داخل فی الاشیاء لا بالممازجه در روح هست و چیزی برای شجر و حجر و مدر نمیماند. اون چرا که حکمت آورد، البته در صد حکمت متعالیه، البته بالاتر از اون هم عرفان آورد، اما اون چرا که حکمت آورد و با اون مشکل رو حل کرد این است که این اون چیزی که داخل فل اشیاس دابل مازده اون وجود لا به شرط است، یعنی فیض منبسط، نه وجود به شرط لا که خود واجب تعالی باشد. و اگر ما روایتی داشتیم که ضمیر هوه در صدر خبر قرار گرفت و داخلون خبر قرار گرفت، اون هوه گرچه به مبتدا برمیگردد به ذات برمیگردد، در قضیه موضوع محمول با هم متحدن، اما تعیین محور اتحاد قضیه به دست محمول قضیه است نه به دست موضوع قضیه. یعنی ما میگیم زیدون ناطقون با هم متحدن، میگیم زیدون عالمون با هم متحدن، زیدون آکلون شاربون قائمون قائدون با هم متحدن. در هر سه قضیه هم یه هوی داریم که به زید برمیگردن، اما تعیین مدار وحدت موضوع محمول به دست محمول است نه به دست موضوع. ما اگر خواستیم ببینیم که با زید چی متحد است و کجا متحد است، ببینیم اگر محمول ذاتی او بود میگیم در متن ذات با زید متحد است، اگر وصف نفسانی او بود میگیم در اخلاقیات با او متحد است، و اگر فعل بدنی او بود میگیم در نشأه حضور و ظهور خارجی با او متحد است، در مقام فعل متحد است. در هر سه قضیه موضوع زید است، در هر سه قضیه ما هویی داریم که به زید برگرد برمیگردد. در باره قضایای الهی هم همینطور است. یه وقت است که اسم ذات و وصف ذات محمول قضیه است، میگیم هو الحی الذی لا یموت. یه وقت است که وصف اوصاف فعلی طرف محمول قضیه قرار میگیرد، یه وقت است که اوصاف فعلی طرف قضیه قرار میگیرد. لذا مبسوطش رو در صفحه 99 همین جلد دوم بخواست خدا خواهد آمد. ولی الان که در اینجا مثال ذکر میکنم، میفرمان که در صفحه 88 میفرمان به اینکه شما غیر الوحدت چیزی نبینید. الحمدلله.